یا به عنوان سرمایه گذار خرد که سرمایه های حد اقلی خودش رو آورده، یعنی نقش کاملا حد اقلی. الان ما 20 میلیون استخدام شده در بخش های دولتی و غیر دولتی داریم، هم از کارگر و کارمند. اگر ضرب در بعد خانوار تقریبا 3.3 کنیم، یعنی بیش از 65 میلیون نفر از جمعیت این کشور اجیر سیستم های دولتی و غیر دولتی شدن. دقیقا همون عددی که امروز یارانه بگیر هستن و بخش عمده اونها در دهک های پایین با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنن. چرا؟ چون نقش واقعی در اقتصاد به اینها ندادیم. نقش واقعی چطور احیا میشه؟ با قرار دادن ابزارهای تولید به مردم. سخنی که شهید بهشتی در ابتدای انقلاب برش تأکید میکنه و بعد در قالب اصل 43 قانون اساسی به زیبایی این درج میشه و به تعبیر بعضی از خبرگان این یکی از مهمترین اصول قانون اساسیه که اولین اصل در فصل اقتصادی محسوب میشه. بند دوش هر آنچه که ما میخوایم راجع به مردمی سازی بگیم رو آورده. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، یعنی اشتغال مستقل، نه مستخدم شدن، نه اجیر شدن. کارگر ما باید بیاد برای درصد افزایشش چونه زنی بکنه و بعد این اتفاقاتی که پایان سال دیدیم بیفته، در صورتی که حق اون اینه که سهیم بشه در سودی که داره حاصل میشه برای اون شرکت هایی که از رانت های مختلف دولتی، از سرمایه های عمومی، از ثروت های خدادادی دارن استفاده میکنن. چرا انتفاعش رو باید یه نفر ببره و کارگر ما چانه زنی کنه که 20% افزایش حقوق یا 30%؟ مگه این امکانات مال همه نیست؟ زمین و آب و تسهیلات مگه نباید توزیع عادلانه بشه؟ این اصل قانون اساسی ماست که بر زمین مونده. قالبش رو هم تعریف میکنه، میگه در شکل تعاونی. سیاست‌های کلی اصل 44 که ابلاغ میشه سال 84 تأکید میکنه که نقش تعاونی‌ها با اون تعریفی که شهید بهشتی میاره که باعث افزایش در واقع همکاری میشه به جای رقابت‌های منفعت طلبانه و افراد باید اونجا شاغل باشن در کنار سرمایه‌ای که میارن تا فقط سرمایه کار نکنه. 25% اقتصاد ما رو باید تعاونی‌ها تشکیل بدن. خب از اون سال 84 تا الان که گذشته، آخرین برآوردی که مرکز آمار اعلام کرده حدود 5% نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور. مردم چجوری باید نقش خودشون رو بازی بکنن؟ وقتی میگیم مردمی سازی، تلقی این میشه که دولت کمبودهایی داره و میخواد از منابع مردمی استفاده بکنه. بله، باید ظرفیت سازی بشه و از تمام ظرفیت های مردم، از دانش، از تخصص، از تجربه، از توان فنی، از توان مالی استفاده بشه، ولی این ارتباط باید دو سویه باشه. یعنی دولت هم باید ابزارهای تولید رو، امکانات رو، انفال رو، منابع خدادادی رو، به ویژه زمین رو در اختیار مردم قرار بده. تسهیلات بانکی باید عادلانه توزیع بشه. قانون احیای اراضی که جزء قوانین ابتدای انقلاب بوده و متاسفانه بعد از چند سال به فراموشی و به حاشیه رفته، باید مجدداً پیگیری بشه و ما در این چند سال این موضوع رو البته دنبال کردیم. نیاز به پیگیری مستمر داره که انشالله این احیای اراضی به شکل واقعی اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای مهدی عسکری. دعوت می‌کنم در این بخش از جناب آقای بیژن نوباوه وطن که تشریف بیارن برای ارائه فرمایشاتشون در بخش دوم برنامه با محوریت سوال جهش تولید و مشارکت مردم و نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق
سلام مجدد در جناب عالی و همچنین بینندگان عزیز. چون که اساس رو بر این گذاشتیم که حالا ما به بخشی از مشکلات تولید پرداختیم، اما سوال این هستش که چه کنیم که جهش تولید، یعنی حضرت آقا مبنا رو بر این گذاشتن که خب تولید تا یه حد خوبی به اصطلاح رشد داشته، اما چه کنیم که ما این حرکتمون جهشی باشه. من یادم میاد اوایل انقلاب ما که خبرنگاری میکردم خدمت وزیر کشاورزی وقت آقای دکتر زالی، رفتیم خدمت یکی از آیات اعظم، همین سوال رو مطرح کردن آقا ما چیکار کنیم کشاورزیمون توسعه پیدا کنه. اون فرد بزرگوار که اسمشون نمیارم خیلی ساده گفت کاری کنید که کشاورزی به کشاورز بسرفت. امروز مگه جز اینه که ما اگر کاری بکنیم تولید برای تولید کننده به صرفه، مگه رشد تولید نخواهیم داشت؟ مگه جهش تولید در اثر این نوع صرفه اقتصادی صورت نمیگیره. همه اینا انجام میشه. امروز شما نگاه کنید در بخش کشاورزی ما تولید کننده کمترین بهره برداری میکنه، بلافاصله پس از تولید با هزاران مشکل اولین بهره بردار واقعی که از اون پول استفاده میکنه اولین دلاله، اولین واسطه، و به آخرین واسطه که میرسه اون بیشتر از همه به یک گوجه فرنگی که در به اصطلاح باغ قیمت 8 تومان تا 10 تومان فروخته میشه تو بازار 30 تومان 35 تومان. چه کسی سود رو برده؟ تولید کننده نبرده. پس ما نمیتونیم جهش تولید ایجاد کنیم. در بخش صنعت هم همینه. ما در بخش صنعت اساسا اولین گرفتار به اصطلاح این بخش تولید کننده است، در مالیاتش، در مسائل دیگرش، در بیمه کارگریش، مسائل کارگریش و از این قبیل. شما نگاه کنید سود رو واسطه ها میبرن و ارزش افزوده حداقل برای تولید. پس به اصطلاح رفع موانع تولید و تسهیل در امور کسب و کار خودش یک هدفه. یعنی اگر ما این کار رو انجام بدیم خود به خود جهش ایجاد میشه. این بحث بسیار مهمه. خب ما میبینیم که امروز در بعضی از مشاغل ما الحمدلله رشد بسیار خوبی داشتیم. مثلا ما در شرکت‌های دانش بنیان به نظر من یکی از مراتب بسیار بسیار قابل توجه است که میتونیم جهش داشته باشیم. یعنی شما نگاه کنید در یک شرکت دانش بنیان بدون استفاده از کانی‌ها، مواد اولیه، شما یک دستگاه تولید میشه، زودم قیاس میکنیم با کشورهای خارجی 1/5، 1/4، 1/3، 1/2، وسایل بسیار مدرن. بعد نگاه میکنید ارزش افزوده این تولید بعض وقتا به چند صد درصد میرسه، همون کاری که کشورهای غربی کردن. ولی ما در کنار این میتونیم نگاهمون به تولید در واقع علم و تکنولوژی و همچنین در واقع خدمات فنی مهندسی به سایر کشورهای جهان معطوف بداریم. ما الان در میان کشورهایی هستیم که شما در حوزه جنوبی خلیج فارس تحقیقا همشون مصرف کننده مواد غذایی و تولیدات صنعتی هستن. در کشور آسیای میانه همینطور. خدمات که ما میتونیم ارائه بدیم از خدمات فنی مهندسی گرفته تا خدمات بهداشتی و کشاورزی. یک روز در این کشور میگفتن اگر میخوای مرده زنده بشه ببرینش بیمارستان شوروی اون زمان. الان از این 15 جمهوری فکر میکنم حداقل 13-14 تاش خدمات کشاورزیشون از ایران میگیرن، خدمات بهداشتیشون. یعنی چی؟ یعنی ما انقدر رشد داشتیم که بتونیم بهشون ارائه خدمات بکنیم. درآمد ناشی بعد در همین بخش هم شما نگاه میکنید الان شرکت هایی درست شدن که اینا رو توریستای به اصطلاح بهداشتی رو میارن، سود اونا میبرن، باز اون پزشک اون بیمارستان دستش خالی. بس ما یکی از مراحل بسیار مهممون تسهیل و کم کردن در واقع مشکلات و از طرفی قطع دست واسطه ها که کمترین مالیات رو میدن و قش مرفه هم به حساب میان. ما در خدمات دیگه یکی از کارهایی که غربی ها میکنن این هستش که اگر مردم هر چقدر پول به دست میارن در اون کشور خرج میکنن. آمریکایی‌ها سیستمشون اینه، میگه اگر شما ماهی 3000 دلار درآمد داشته باشی من برای خرجش، برای هزینه این برات برنامه ریختم. 300000 دلار هم داشته باشی برای یادت میدم رویزوج بخر سوار شو. پول داخل کشورش میمونه. ما اگر خدمات مثلا گردشگریمون در کشورمون توسعه پیدا بکنه همین پولی که مردم در میارن، یکی از راههای کاهش نقدینگی، توجه هم به زمان شما هم هست، کاهش به اصطلاح نقدینگی هزینه کرده همین پول در داخل کشوره. ما در خدمات به اصطلاح صنایع دستی که تولید بسیار زیادی میتونه داشته باشه در بین خانواده های متوسط به پایین، به خصوص در مناطق روستایی، و همچنین توسعه به اصطلاح گردشگری که بحث بومگردی مسائل دیگه داره، البته مسائل فرهنگیش هم مهمه، من فکر میکنم میتونیم یک جهش اقتصادی، حالا اون جهشی که حضرت آقا فرمودن به معنای تولید شاید نباشه اما خلق پول و خلق سرمایه حتما اتفاق خواهد افتاد. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای بیژن نوباوه وطن، و همینطور تشکر میکنم از همه عزیزان به جهت رعایت وقتی که انجام میدهید، هم به عدالت نزدیکتره، هم به انضباط و هم به اینکه شرایط مساوی برای همه عزیزان فراهم شه. دعوت میکنم از سرکار خانم ریحانه اخلاقی که تشریف بیارن در جایگاه و
در ادامه راه حل هایی که برای مشارکت مردم در اقتصاد و چرخه تولید میشه پیشنهاد داد و در نظر گرفت، همون اصل 44 قانون اساسیه و در نظر گرفتن نقش مردم در شرکت هایی که سود سهام عدالت به اونها تعلق میگیره. این یکی از راه هایی که مردم در واقع دارن در اقتصاد و تولید نقش ایفا میکنن. اما در پرداخت این سود سهام عدالت یک بلا تکلیفی وجود داره. پس نیازه که این قانون مورد بازبینی قرار بگیره تا این مردم از بلا تکلیفی نجات پیدا کنن و سود دریافتیشون مشخص بشه. یکی دیگه از راه های مشارکت دادن مردم در چرخه تولید و اقتصاد، همونجور که بقیه دوستان هم بهش اشاره کردن، تعاونی هاست. تعاونی ها بهترین محل برای جذب سرمایه های خرد و در واقع هدفمند کردن سرمایه های مردم برای انجام کارهای تولیدیه. اما یه مشکلی که وجود داره اینه که ساختار این تعاونی ها باید تغییر پیدا کنه. بعضن دیده شده که اگر اتفاقی برای سرمایه اعضای تعاونی ها بیفته، متاسفانه این تعاونی ها توانایی حمایت از اعضای خودشون رو ندارن. یکی دیگه از مواردی که در واقع راه ورود مردم در مشارکت، استفاده از همین تولید دانش بنیان هستش که نخبگان و جوانان ما با طرحایی که ارائه میدن میتونن در تولید نقش داشته باشن. اما مهمترین فاکتوری که در این وسط باید در نظر بگیریم اینه که این طرحها باید توجیه فنی، مالی، اقتصادی داشته باشن و الا بعد از مدتی این طرحها بعد از گذشت چندین سال دیگه حالت دانش بنیان اولیه خودشون رو ندارن، طرح نوآوری نیستن و چون توجیه اقتصادی هم نداشتن در واقع این طرح از دست رفته. از طرفی برای سرمایه گذاری های مردم هم باید یک حاشیه امنیتی در نظر گرفته بشه که مردم از اینکه پول هاشون و سرمایه هاشون رو بیان سرمایه گذاری بکنن برای تولید نگران نباشن و یه وقت سمت سوداگری و خرید ارز و سکه و دلار و التهاب بازار نشن. وقتی امنیت داشته باشن مردم با خیال راحت تری سرمایه گذاری میکنن. نکته‌ای که وجود داره در خصوص نقش مجلس بر قوانین چیه؟ ببینید، ما در حوزه مشارکت مردم و تولید قوانین کم نداریم. چند تا قانون رو من براتون نام میبرم، مثل قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری اختراعات که در سال 89 مصوب شد، یا قانون بهبود کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حد اکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی. حالا سوال اینجاست، با وجود انبوهی از قوانین که برای حمایت از تولید وجود داره، کجای کار ایراد داره که همچنان ما مشارکت در تولید رو نداریم؟ قاعدتا اصلی ترین مشکل ما اینه که این قوانین درست اجرا نمیشن و ریشه در ترک فعل مسئولین اقتصادی داره که حتما باید بعد نظارتی مجلس در این خصوص فعال بشه. راه حل دیگه‌ای که میشه مشارکت مردمی رو بالا برد، رفتن به سمت مالیات هاست، مالیات بر عایدی سرمایه. ببینید، سازمان هایی که مسئول احصاء عایدی سرمایه هستن، مثل سازمان هدفمندی یارانه ها که در واقع اگر به درستی املاک، دارایی یا اموال و مستقلات رو چشم احصا بکنه و ثبت بکنه، مالیات به صورت مستقیم بر عایدی سرمایه محاسبه میشه و این مالیات ها در واقع به صورت مستقیم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. از اون طرف سرمایه گذارهایی داریم که با فرارهای مالیاتی، با چرخش سالانه بیش از 1,000 میلیارد تومان میتونن به راحتی فرار مالیاتی داشته باشن، اما اگر درست حساب بشه میشه از همین مالیات ها، از محل درآمد این مالیات ها برای تولید و استفاده از در چرخش تولید از اون استفاده کرد.
ممنونم بابت فرمایشاتتون و اما دعوت میکنم از جناب آقای محمد حسین‌زاده بهرنی برای ارائه نظراتشون و بحث و بررسی در رابطه با نکاتی که مطرح شده است. بفرمایید.
خدا قوت عرض میکنم به بینندگان عزیز برنامه. انشالله که برنامه مفیدیست و در تصمیم گیری مخاطبان عزیز میتونه مؤثر باشه. من در نوبت قبل دو تا واقعیت آماری رو مطرح کردم و اون این که در 22 سال گذشته تولید ناخالص داخلی ما حدوداً 1.5 برابر شده، اما حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 243 برابر شده. توضیح دادم که چون این وضعیتی حتماً ضد تولید هست. ببینید، یکی از اشکالاتی که در اقتصاد ما الان وجود داره و باعث شده که هم تولید آسیب ببینه و هم مردم نقش واقعی خودشون رو در تولید به تدریج کنار بذارند، همین وضعیت نظام بانکی است. به صراحت عرض می‌کنم در هیچ کجای دنیا سپرده‌گذاری شغل نیست. در ایران سپرده‌گذاری شغله. یعنی خیلی ها ترجیح میدن، فعال اقتصادی هم هستند، به دلیل موانع کسب و کار، به دلیل سختی زیادی که باید برای تولید تحمل کنند، ترجیح میدن از کسب و کار خارج بشند، دارایی خودشون رو، ابزار تولید خودشون رو، کارخانه خودشون رو به پول تبدیل کنن، پول رو بذارن تو بانک، با سودی که از محل سپرده میگیرن راحت زندگی بکنند. این فقط تو اقتصاد ایرانه متاسفانه. چرا من 22 سال قبل رو به عنوان شروع این تحلیل مطرح کردم؟ واقعیت این است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 58، حدوداً 5 ماه که از انقلاب گذشت، بانک ها در کشور ملی شد. خب قبل از انقلاب بانک های خصوصی فراوان بودند. شبکه بانکی تو ایران تبدیل شد به یک شبکه بانکی ملی و تا سال 80 هم رشد نقدینگی تو ایران معقول بود و هم رشد تولید قابل قبول بود. علارغم این که ما جنگ رو هم داشتیم، اما اقتصاد تقریبا شرایط آرامی رو تجربه میکرد. سال 1380، یعنی دقیقاً 22 سال پیش، اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب در ایران متولد میشه. و از اون روز تا الان تو این 22 سال تقریباً صنعت بانکداری ما داره تبدیل میشه به یه بانکداری خصوصی. در بانکداری خصوصی به دلیل اینکه اشراف حاکمیت اون اندازه‌ای که باید باشه نیست و بانک مرکزی ما به عنوان نماینده حاکمیت در بخش پول و بانک و ارز اقتدار لازم رو نداشته، ما به یه وضعیتی دچار شدیم که این شبکه بانکی خصوصی عمدتاً به جای اینکه کمک تولید باشند، تبدیل شدند به ماشین‌های تولید نقدینگی. من با آمار عرض بکنم، در 22 سال پیش تا سال 80، در ازای 1 ریال پایه پولی که بانک مرکزی منتشر می‌کرد، شبکه بانکی ما 2 ریال منتشر می‌کرد. این وضعیت 22 سال پیشه. الان که من با شما صحبت می‌کنم، در ازای 1 ریال که بانک مرکزی پایه پولی منتشر می‌کنه، شبکه بانکی که بخش اعظمش هم خصوصی است، بسیار خوب، در ازای اون 1 ریال نزدیک 8 ریال، حدود 7.5 ریال در واقع نقدینگی تولید می‌کنه. معنای این حرف این است که نظام بانکی در 2 دهه اخیر متاسفانه تبدیل شده به یک مرکز خلق نقدینگی و به دلیل موانع تولید رشد تولید هم در ایران سرعت بسیار کمی داشته که به این وضعیت مبتلا شد.
ممنون و متشکرم. خیلی متشکرم جناب آقای محمد حسین‌زاده بهرنی و تشکر میکنم از شما که همچنان بیننده برنامه فرصت انتخاب هستید. دعوت میکنم از جناب آقای علی تهرانی مقدس.
خب همونجوری که در کلیات بخش اول عرض کردم، هر جا ما از فرامین مقام معظم رهبری فاصله گرفتیم به همین میزان دچار آسیب شدیم. فرزندان شما ملت در بخش سیاسی، دفاعی، امنیتی و بازدارندگی صحبت‌ها و فرامین حضرت آقا رو گوش دادن و الان می‌بینید دشمن نمیتونه به ما تعرض بکنه و قدرت ما قدرت بازدارنده است. ما در حوزه در واقع اقتصادی هم نیاز به وعده صادق مسئولین داریم که در واقع بتوانند در حوزه تولید و اقتصاد فرامین حضرت آقا رو شجاعانه در چه در دولت و چه در مجلس در بخش نظارت بر دولت پیگیری بکنند که یک تحولی و یک جهشی رو در بحث تولید داشته باشیم. اما چند جمله عرض بکنم که چرا در تولید جهش نمی کنیم به صورت مصداقی. یک، عدم حمایت جدی بانک ها در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. دو، افزایش افزار گسیخته مالیات ستانی از واحدهای تولیدی با اشکال مختلف جهت رفع کسری بودجه دولت، خصوصا مزاحمت‌های مالیاتی ارزش افزوده برای تولید کنندگان که در صحبت هام عرض کردم که ما با طرح مالیات APT که همون مالیات عادلانه هست معتقدیم که باید یک تحولی در نظام مالیاتی داشته باشیم و صرفاً بر اساس مالیات اخذ مالیات، یعنی مالیات ستانی مالیات‌های تنظیمی و مالیات APT در واقع بتونیم یک تحولی رو ایجاد کنیم و یک عدالتی رو در واقع ایجاد کنیم و در حوزه نظام مالیات ستانی ارزش افزوده نیازمند یک تحول جدی هستیم. هر سال هم داریم افزایش میدیم، 9%، 10%، سال آینده هم همینجور افزایش پیدا میکنه و این طرح مالیات APT مبتنی بر 0.5% از مالیات، چه در مالیات ستانی در بخش مولد و شفاف چه در بخش غیر مولد، که دوستان میتونن به در واقع پایگاه اطلاعات ستانی ما مراجعه کنن و جزئیاتشو دریافت بکنن. نکته بعدی، مزاحمت بخش های نظارتی دولتی از قبیل استاندارد و ضابطین قوانین کار و بهداشت و محیط زیست و سایر مجموعه دیگه در سرکیسه کردن کلی کنندگانه. خب بنده در یکی از استانها مسئولیت داشتم و با استاندارد در اون مقطع حضور پیدا می‌کردیم در واحدهای تولیدی و شکایت واحدهای تولیدی رو در این بخش که بخش ناسالم در واقع حوزه نظارتی هست شاهد بودیم. ما بخش ناسالم حوزه‌های نظارتی رو باید به بخش سالم تبدیل کنیم با نظارت جدی نمایندگان محترم. مورد بعدی، مشکلات ایجاد شده برای تولید کنندگان توسط بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و آزارهای صادر کنندگان در پیمان سپاری ارزی و رفع تعهد. و همچنین میتونیم از قطعی مکرر برق و گاز به واحدهای تولیدی صنعتی و کاهش راندمان تولید به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کنیم که رغبت واحدهای تولیدی رو به افزایش تولید خیلی کاهش داده. مورد بعدی، وجود رانت خاص برای برخی تولید کنندگان متصل به نهادهای حاکمیتی و ایجاد تبعیض و نتیجتاً تضعیف تولید کننده بخش خصوصی. بخش خصوصی هم یعنی مردم واقعی که صداشون به جایی نمیرسه. اون بخش هایی که متصلن به نهادهای حاکمیتی مطمئن باشید نظر صریح مقام معظم رهبری هم این هست که از بخش‌های مردمی استفاده بشه و اونها مشارکت داده بشن. نمونهش هم در فرمایش حضرت آقا در بازدیدی که از نمایشگاه تمام‌بندی‌های در واقع صنعتی داشتیم شما شاهد بودید و فضای مجازی هم منتشر شد. نکته بعدی، عدم اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به بخش تولید جهت ایجاد هم‌افزایی. و مطلب بعد در این محور این هستش که بخش شبه دولتی ما برای انحصار طلبی و بنگاهداری باید در نقش دیولوپر در واقع عمل بکنه و توسعه بده و توسعه کننده باشه، توسعه گر باشه و مسیر ورود بخش خصوصی و بخش مردمی رو به کسب و کارها تسهیل کنه و بعد از تثبیت بخش خصوصی از اون در واقع کسب و کار خارج بشه. ولی ما می‌بینیم بعضن بخش‌های دولتی چنبره زدن بر اقتصاد شما مردم و این در واقع باید اصلاح بشه. همچنین ما شاهد این هستیم که دولت خودش رقیب بخش خصوصی میدونه و همچنین باید اقتصاد دولتی، اقتصاد دستوری که در واقع اصلی ترین مانع مشارکت مردمه حذف بشه و سیاست‌های ارزی در بازار سرمایه هم در واقع تعدیل بشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم جناب آقای علی تهرانی مقدم. شما بینندگان عزیز برنامه فرصت انتخاب رو میبینید که اختصاص داره به مناظره انتخاباتی گروه دوم نامزدهای انتخاباتی راهیافته به مرحله دوم در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانناد، اسلامشهر و پردیس. در این برنامه هر کدام از نامزدهای محترم در رابطه با سؤال امشب که موضوع شعار سال بود دو مرتبه در جایگاه حضور پیدا کردن و هر کدوم نظرات خودشون رو فرمودن. در بخش سوم به جمع‌بندی نظراتشون میپردازند و نکته نظرات مهمی رو که باید به سمع و نظر شما برسونن رو مطرح می‌کنن. دعوت می‌کنم از جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند که تشریف بیارن در بخش پایانی و جمع‌بندی گفتگوی خودشون با مردم نظرشون رو بفرمایید.
به عنوان جمع‌بندی اگر خواسته باشم عرض کنم، انقلاب اسلامی 45 سال هست که پرچم‌دار گفتمانی است در محیط بین‌الملل که کاملا متفاوت است با همه زیستارها و پارادایم‌هایی که تا حالا تجربه شده. موفقیت ما تعینش در ارائه یک الگوی اقتصادی مبتنی بر مردم سالاری دینی خواهد بود. مردم این سالار خواهند بود که دستشون تو جیب خودشون باشه، سر سفره خودشون بشینن و ما این رو باید متعین کنیم، باید واقعیش بکنیم. یکی از اقداماتی که باز باعثی در مجلس آتی دنبالش باشیم واقعی سازی قیمت هاست که این خودش یک نکته مهمی است. در دولت دهم من این افتخار رو داشتم که طرح سلف نفتی رو عرضه کردم و مصوب شد و حتی بازار بورسش در کیش هم شکل گرفت، ولی خب به هر تقدیر متوقف شد. این باز در چارچوب همین مدل در واقع اقتصاد مردمی هست که ما نفت رو باید به خود مردم در قالب سلف نفتی بدیم و مردم میخوان این رو عرضه میکنن، نخواستن نگه میدارن به عنوان داراییشون. سلف گازی هم همینجور. ما الان کشورمون معادل کل اروپا داره گاز مصرف میکنه و ما در پیشبینی کردن تا سال 2030 وارد کننده گاز میشیم از وضعیتی که الان به عنوان بزرگترین یا دومی صادر کننده گاز جهان هستیم. در واقع ما مردم رو وقتی که حاکم کردیم خودشون رفتار مصرفشون رو تنظیم خواهند کرد و به عوض این که عرض میکنم دستشون جلوی دولت دراز بشه، این دولت هستش که بایستی دستش پیش ملت باشه و از ملت مالیات بگیره تا خودش رو اداره بکنه. شرکت های خصولتی رو ما باید تعیین تکلیف بکنیم و این رو به مردم محول بکنیم. منابع متعدد و متنوعی داریم که اگر اینها به مردم واگذار بشه و خیشفرما بشن، در واقع اونها رو ما به سمت آزادی سوق دادیم. آزادی در پرتو مالکیت معنا داره و بنابراین این همون الگویی هستش که ما در سیره علوی میتونیم سراغ بکنیم. بیت المال در تا شب نشده توسط علی ابن ابی طالب توزیع میشد، هم توزیع فرصت بود هم توزیع ثروت بود و این جامعه متوسط و در واقع متوازن هستش که پایایی پیدا میکنه و الگویی میشه برای جهانیان. و ضمن اینکه خب ما ظرفیت‌های بسیار خوبی هم داریم که میتوانیم در کشورهای پیرامونی در این شرایط که جهش تولید اتفاق میفته به بازارهاش دست پیدا کنیم، مثل شانگهای و یا بریکس. الان فعلا فقط عضویتش رو داریم و این آمادگی اتفاق نیفتاده. به امید پیروزی و به امید اینکه ما شاهد تحقق اقتصاد مردم پایه باشیم انشالله.
ممنونم بابت فرمایشاتتون. دعوت میکنم از سرکار خانم سمیه گلپور که در جایگاه حاضر باشن و بخش پایانی فرمایشات ایشون رو هم بشنویم. بفرمایید، 4 دقیقه زمان دارید.
در تکمیل عرایز قبلی باید بگم که در سال 1401 63% بودجه عمومی دولت معادل 954 همت یا 954 هزار میلیارد تومان صرف یارانه بنزین میشه. یارانه بنزینی که به نام فقرای فاقد خودرو هست، مستضعفینی که اصلا به زور شاید یک موتور داشته باشن که بخوان بعضن کار پیک رو انجام بدن.